برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام دوست گشاییم دفتر دل را، به فر عشق فروزان کنیم محفل را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می دانید که در این برنامه هر بار پای سخن یکی از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می نشینیم و می آموزیم. اکنون از شما دعوت میکنم از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه تهران بشنویم که یکی از اندیشمندان روزگار ماست. بخش چهارم از سخنان دکتر دینانی را درباره کتاب دفتر عقل و آیت عشق با هم بشنویم.
چرا فرض کردی؟ فیلسوف با کسی شوخی نداره. فرض مرز هم این سر فش نمیشه. دلیل میخواد که چرا فرض کردی؟ حالا سوال فلسفی اینه دران. تمام شد را. حالا بسیار خوب. اگه شما به این حرف وفادار باشی که ما خیلی خوشحالیم. نه حالا کج بشه. ما چکار بگم؟ کج بشه یا مج بشه؟ من نگران کج و مج شدنش نیستم. کج میشد و مج میشد. حالا اگر بود وجود نداره، پس شما با اون پله دستی فاصله ندارید از هم؟ شما کجا نشستی؟ شما کی هستی؟ هاریو کجا هستی اصلا؟ جات کجا؟ بود که وجود نداره که. در چه بودی قرار داری؟ تو که حضرت عالی تون فهم بود وجود نداره. یاد کجاست؟
نقطه به اجبار اینجوری در ازای گرفتن
به اجبار خواه هم
مثلا نقطه گرنگیه این رو بعد پیشه نصفه
اینو میفهمم شما به اجبار این اجبار کی به جناب عالی داد؟ میخوای به نتیجه برسی؟ نرس به نتیجه. شما اینجا رو حل کن. تکنولوژی رو من چی کار دارم؟ من تکنولوژی نمیخوام. عجب حرفه، شما سودنگاری. میگه اگه این کار نکنم به نتیجه هم نمیرسم، جیبم پر پول نمیشه. خب نشه، میزه جیبت خالی باشه. این که جواب نشد که من مجبورم. مثل این است که یه آدم یه جنایت کرده بیشان یه کاری که میگه من مجبور بودم این کار بکنم. این جنایت نه، یه کار خوب، یه کاری کرده میگه من مجبور بودم این کار. چرا مجبور بودی؟ این که جواب فلسفی نیست که من بله میدونم اینا رو که شما میگی. شما با فرض میخوای درست کنی بری. پس بدون با یه فرض داری این عالم رو میسازی. پس این عالم با یه فرض داری میسازی؟ خیلی خوش خیالیه که اصلا جهان رو ما با یه فرض ساختیم. خب خواهد باری کلو شما چقدر مردان بزرگی هست. فرض مگه فرض علکیه؟ بر چه ملاکی این فرض رو کردی؟ فیلسوف از شما بر چه ملاکی؟ بیکار بودیم اگر میگه من عالم رو ساختم، رفتم به کره ما. میخواد چرا رفتی؟ چطور شد این آثار بر این فرض بی خودی شما محترم؟ فرض بی خود بوده این همه آثار داشته؟ باری کلا با یه فرض علکی همه کار کردی رفتی به کره ماه برگشتی. با فرض رفتی و برگشتی یا با واقع رفتی؟ شما به واقع به کره ماه میری و برمیگردی، اما اصل یه فرضه. تمام صحبت های فلسفه تو همون فرض های اولی هست که این فرض ها بر چه اساسیه. حالا وارد این بحث ها نمیخوام بشیم. میخوام بگم که اینا فقط خواستم اینه بگم که این چند تا فیلسوف هم خیلی رو مکان و بود بحث کردن که بحث های زیادی هر کنه اصلا سالها طول میکشه. بهش میگن فیلسوفان مکانی، یعنی رو بود خیلی تکیه دارن.
چجوری
هست؟ که بود چیه؟ که بود یعنی چی؟
خدا
رو من خودش رو بکنه. همین اصلا اسپینوزا خداش هم بوده، خدای اسپینوزا بوده. عرض کردم اینه، حالا چند سال ما باید بحث کنیم، اینه من فقط اشاره میکنم. فلسفه به همین جهت بیرونش کردن از کنیسه دیگه. اصلا بیچاره شد در هلند، رفت دیگه پولم نداشت فرض کنه چی. گفتن هیچ کس حق نداره با این زیری سخت نفس بکشه. یه لعنامه نوشتن حاخام های یهود که هیچ کس حق نداره زیری یه سختی با اسپینوزا نفس بکشه. خب گوش بده، وحشتناکه. رفت یه اتاق زیر شیرونی اجاره کرد، پول ندارم بدارش هم حالت در وطنان بود، همین از دست رفته بود. رفت یه شغل پیدا که عدسی عینک میترشی عدسی، شغلش این روز یک قرمز هم حالا یه درهم یک پول یه فرانکی به دست نه فقط نمیره زندگی کنه. بعد باید منظورم این که خواستم میگم این مسئله که فیلسوفان مکانی بهشون میگن، این چند نفر فیلسوف یه بحثایی کردن که البته با علم قضاق خیلی فرق دارن، اصلا یه جهان دیگه نونا، هر کدوم شدن با یه جهانی هم. باز دکارت با اسپینوزا فرق داره، اون مالبراناش این نظریه داره میگه رویت در خدا، نظریه اصلش اینه میگه شما هر چی که میبینی در خدا میبینی، الرؤیه فی الله، رؤیت در خدا. خیلی حرف عجیب و غریبیه. اصلا حالا ما اینکه میخوایم فلسفه بگیم، خواستم فقط اشاره کنم که این مسئله در غرب تا حدی بعد از دکارت مطرح شده، ولی در فضای فرهنگ اسلامی در مکان هیچ کس بحث نکرده جز این رساله، که این رساله به احتمال قوی 90% نظر ما مولای این غزاته، دستر احتمال این مولای اشنوی باشه از شبیر مرد بزرگی باشن، ولی زمان روش خیلی بحث شده و یکی از کسانی که خیلی زمان خوب بحث کرده این ابوالبرکاته. من توی کتاب ماجرای فکر فلسفی نوشتم بحث زمان دنو به ابوالبرکات و محصل بحث کردم، هر کی میخواد میتونه بخونه اونجا. هیچ کس هم در حکمای اسلامی از تو بحث نکرد، هیچ کس، حتی مولا صدر هیچ کس علل اطلاق مثل ابوالبرکات بحث نکرد. حرفای عجیبی زده که امروز هایدگر فیلسوف بزرگ آلمانی تو گویی که ابوالبرکات خونده بوده، البته نخونده بوده، اما آدم فکر کنه که اصلا رفته ابوالبرکات خونده در این حرفا میزنه. فیلسوف بزرگ مثل مارتین هایدگر. اصلا این یه بحث فلسفی است که من خیلی وارد اون بحث نمیخواستم بشم، فقط خواستم اشاره بکنم که این رساله که ما اینجا یه گزارشی ازش دادیم برای شما اجمالا خیلی رساله نفیس بزرگی است و کمتر کسی از عهده فهمش بر اومده. رساله کوچیکه ولی فهمش مردفکنه، خیلی سخته. سجل کتاب که قبل از این بوده که ماجرای فکر فلسفی، اونجا ماجرای فکر فلسفی تعارض بین حال در جهان اسلام ما داریم میگیم، فلسفه در هر محیطی و در هر جای یک رسالتی کاری کرد، یا یونان قدیم جوری بوده، در غرب بعد از رنسانس به گونه دیگر است، حالا ما در جهان اسلام صحبت میکنیم. فلسفه بعد از رنسانس در غرب به مسیر دیگر رفته، فلسفه در یونان باستان پیش از افلاطون مسیر دیگری داشته، بعد از افلاطون همینطور، ولی در جهان اسلام ما حالا داریم که بحث میکنیم. خب یه نزاعی همیشه بین فلاسفه مسلمان و متکلمان وجود داشته، هنوزم داره، این ماجرا هنوزم پایان نپذیرفته و از روزی که فلسفه مطرح شده، مسائل فلسفی در جهان اسلام مثلا قرن سوم، آخر قرن دوم، قرن سوم، آغاز قرن سوم، اینا رو شد. البته اون دو قرن اول دوم هم بود کم و بیش، ولی خیلی آشکار نبود، آشکار نبود، ولی از قرن سوم مسائل رو میاد، آشکار میشه، جنگ ها، جنگ های فکری، نزاهای فکری آغاز میشه و هم وقت هست که کم کم فلاسفه ای که قبل از ابن سینا و فارابی بودن که اینا کمتر هم مطرحن، ما قبل از فارابی و ابن سینا چند تا فیلسوف داشتیم که اینا کمتر مطرح میشن، ولی مهم هست که اونا بیشترشون هم ایرانی هم، مثل مثلا زکریای رازی
عرض بکنم حضورتون که ابوالحسن عامری، ابوالحسن عامری ایران شهری، ابوالعباس لوکری، اینا فیلسوفانی هستن که مال خطه خراسان هم، ابوالعباس لوکری خراسان، زکریای رازی البته در بغداد زندگی میکرده ولی رازیه دیگه، رازی یعنی تهرانی، یعنی ری، رازی یعنی اهل ری، ری یعنی همین منطقه که حالا ری هست، ری کلی منطقه ری بود، رازی اهل ری بوده یعنی بچه تهران بود. همون خب این به طور بله اصلا وقت تهرانی به این صورت نبوده، تهران یعنی همون جا عرض کنم حضورتون که و خب اینا هر کدوم فیلسوفان مهمی هستن. ابوالحسن عامری فیلسوف خیلی مهمه، ابوالعباس لوکری خیلی مهمه، نمیدونم چرا کمتر مورد توجه هست. حالا زکریای رازی به دلایلی کم مورد توجهه ولی با اینکه اشکال عمده‌ای داره بیشتر باز بیشتر مطرحه، یا حداقل ما مجسمش الان در بین همه فلاسفه تنها مجسمه که داریم مجسمه مون. شما حتی از ابن سینا مجسمه کم داری، حتی از سهروردی و حتی مندوسرزا و حتی ابوالحسن، ولی خب حالا الحمدلله از زکریای رازی مجسمه ساختیم در میدان ری، در میدان ری. حالا زکریای رازی این مشکل عمده ای که داشت و من خودم شخصا تعجب میکنم، اما خب بالاخره جزء فلاسفه اسلامی محسوب میشه، در محیط اسلامی طبیب بوده، شیمیست بوده، شیمیست بزرگی بوده و فیلسوف بزرگ. منظورم که اینا بودن قبل از فارابی و قبل، ولی اینا کمتر مورد توجه ما قرار گرفتن در درسای فلسفه هم که داده میشه. حالا مردم عامی که خب چیکار دارن، از همون هم که فلسفه میخونن به اینا کم پرداخته میشه. اسحاق کندی رو، یعقوب بن اسحاق کندی که مسیحی بوده، ما جزء متکلمان اسلامی میشناسیم، یعنی در ملل النهل شهرستانی جزء متفکران اسلامی آورد. ما هر کسی که در حوزه اسلامی فکر کرده، این اصطلاح ما اصطلاح فلاسفه است، حالا ممکنه برای فقیه درست نباشه، ما اینو به حوزه اسلام مربوطیم. حتی ما چندین فیلسوف یهودی داریم که اینا در حوزه فلسفه اسلامی میدانیم، مثلا ابوالبرکات یهودی بوده، حالا ظاهرا مسلمان شده ولی من شک دارم در مسلمانیش خودم شد، ولی ما جزء فلسفه اسلامی ما نیوردیم، همین مورخان فلسفه اسلامی هم در حوزه اسلامی ذکرش کردن، یعنی در این حوزه استنشاق کرده. حرفاش هم با سایر فیلسوفا خیلی فرق نداره، این اصلا ارتزاق کرده از فکر فلسفه اسلامی، این فلسفهش همون فلسفه است، حالا دینش دین یهودی. حالا این یه بحث دیگه است. بله ما اینا رو در حوزه فلسفه اسلامی میدانیم، نه ما مورخان فلسفه این کاری کردن، کارشون هم درست. حالا من بحثم این نیست، بحثم اینه بودن حتی قبل از فارابی و ابن سینا که ما هستم تو تاریخ فلسفه، اینا اسمشون اومده ولی ما کمتر توجه میکنیم. خب یه بعد فارابی است که بزرگ ما فارابی است که در واقع میتونیم بگیم مؤسس، اصلا یه بعد از فارابی اصلا مسئله مسیر دیگری پیدا میکنه و فارابی خیلی عظیمه. و بعدم که ابن سینا دیگه در اوج و این تکوین فلسفه اسلامی است. حالا این گروه از فلاسفه که اینا که بنام بردن و تا حالا تا ملا صدرا تا بعد دیگه تا بیاد تا مثلا عصر ما علامه طباطبایی مثلا، اینا خب با متکلمین درگیری داشت. خود ابن سینا تمام درگیریش با متکلمان اشعری است و گاهی هم معتدل، بیشتر اشعری، درگیری سهمناک، درگیری که به کشتن و زندان و تبعید و حفظ فیزیکی دیگر منتهی شد، که حالا اینو هر کدومش یه ماجراهایی داره که ما نمیتونیم واردش بشیم. یه تاریخ فلسفه هست بخواست.
بله ابن رشد درست آثار ابن سینا نخونده، یا اگر خونده درست نفهمیده، یا اگر فهمیده یه موزه داره. حالا اینا تو کتاب ابن رشد نوشتم. ما حالا ریز مطالب، من دارم یه گزارش اجمالی میخوام. الان وارد ریز این مطالب نمیشیم چون هر کدومش مسئله داره.
استنباط الان معمولا اینطوری
استنباط نه، هم این استنباط کلی نیست. میشه اینجور باشه، میشه دم نباشه. حالا اجازه بدیم متکلمین رو لرز میکنم. خب سوال اولتون بهتر. حالا متشرع یعنی کسی که به شریعت پابنده. حالا که سوء استفاده بکنه بحث دیگه است. ما حالا به اون انحراف ها کار نداریم. ما داریم متشرع یعنی کسی که به شریعت پابنده. این متشرع. حالا یه آدم هم ممکنه سوء استفاده بکنه. عرض کردم همه جا پیدا میشه. مسیحی کسی که به آیین مسیحیت پابنده. حالا کسی ممکنه سوء استفاده هم بکنه. و هکذا اونا رو حالا بحث ما وارد بحث ما نکنیم. متکلمان یه کمی فرق دارن. بله متکلمان هم متشرعن. ولی هر متشرعی متکلم نیست. بسیاری از این مؤمنین که شما همینجا تو هم جلسه و همه جا تو کوچه خیابون اینا متشرعن، مسلمان ها متشرعن، به شریعت پابندن. پابندن مسلمان هم نیست. اما متکلم نیستن. یعنی بحث کلامی رو خیلی یا وارد نیستن یا اصلا اعتنایی ندارن. متعبدن، قبول کردن رفت. متکلم متشرع هست. اما کسی است که با بحث و جدل و یه عمری فلا کردن میاد رو اصول عقاید دینیش بحث میکنه، اینه متکلمه. پس متکلمین یه چیزی بر متشرعین اضافه داره، یعنی آرامش ندارن، باید از طریق عقلی به اثبات عقایدشون بپردازن. اما بسیار از متشرعین اصلا پروا این کار ندارن، تعبد قبول کرده رفته، اصلا بحثی کلامی هم براش بکنیم اصلا حوصله گوش کردن هم نداره. بسیار از مردم 90% همین. متکلم مثلا غزالیه، ابو حامد غزالی متکلمه، فیلسوف نیست، متشرعه اما متکلمه. بعد تمام عمرش داره بحث و جدل میکنه، با دشمن ها جدل میکنه، کتاب مینویسه، اثبات میکنه، رد میکنه، او ولی همه کتاب های عمیق. ابوبکر باقلانی متکلمه، امام الحرمین جوینی متکلمه، و و و حالا یکی دوتا که نیست. اینا متکلم، اینا وارد بحث شدن. با کی بحث میکنن؟ با فلاسفه بیشتر در میفتن که مثلا حرف شما میزنی بی خوده. خب همین غزالی ابن سینا تکفیر کرد، حالا تو معاصر نبودن، بعد از ابن سینا، ابن سینا وفات کرده بود. غزالی بعد از او چند سالی بعد از او متولد میشه، اندر قیاد میدونستم فراموش کرده. چند سالی بعد از وفات ابن سینا غزالی متولد میشه. وفاتش 505 غزالی وفاتش 505 505 دستمون در نکنه. خیلی متشکرم از صاحبان گرد، خیلی متشکرم از آقای شاهین‌پور که زحمت کشیده. عرض کنم حضورتون که بله بله ابن سینا 428 وفات میکنه. ظاهرن غزالی 415 متولد میشه، 550 وفاتشه، 505 وفاتشه، یعنی چند سالی بعد از وفاتو خیلی کم متولد میشه، یه عمر فاصله داره، تمام مدت عمر. خب ولی تکفیر میکنه، یعنی حکم کفر ابن سینا رو به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک حجت الاسلام، چون غزالی تنها کسی بود که لقب حجت الاسلامی رو گرفت رسما. اصلا کلمه حجت الاسلام در اون موقع هیچ کس نبود. شخص غزالی حجت الاسلام رسمی بود در جهان اسلام از طرف خلافت بغداد، و اون موقع ما هیچ حجت الاسلامی در جهان اسلام نداشتیم جز شخص ایشون، و او حکم کفر ابن سینا رو در سه مسئله صادر کرد که در این سه مسئله ایشون کافر، و در 17 مسئله حکم فسقشون. کتاب تهافت الفلاسفه که الان در دست شما هست، تهافت الفلاسفه نوشته غزالی، در 20 مسئله به فلاسفه که در رأس فلاسفه فارابی و ابن سینا، این دوتا اول دوتا رو هدف میگیره، همه فلاسفه این دوتا در رأس هست مورد حمله قرار میده، در 20 مسئله ایراد داره، در 17 مسئله میگه اینا فاسق هست، اما در 3 مسئله میگه اینا کافر. مجموع کتاب هم 20 مسئله است. اون 3 مسئله که حکم که کفر صادر میکنه، یکی مسئله حدوث قدم عالمه، میگه ابن سینا حدوث زمانی عالم رو قبول نداره پس کافره.
یکی مسئله علم خدا به جزئیاته، میگوید که خداوند، ابن سینا علم خدا رو به جزئیات قبول نداره پس کافره. یکی مسئله معاد جسمانی، میگه ابن سینا معاد جسمانی رو قبول نکرده پس کافره. حالا اینا رو از باب نمونه عرض میکنم. اینا متکلمین هم که مثلا همین نمونه که عرض کردم، غزالی امام الحرمین جوینی استادش بوده، ابوبکر باقلانی حالا در اهل سنت، در شیعه سید مرتضی مثلا، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیعه و سنی فرق نمی کنه، متکلمن. این متکلمن، فیلسوف نیستن، متکلمن، دفاع از عقاید اسلامی میکنن با برهان، برهان منتاش برهانشون خب حالا فلاسفه میگه نه جدله،
عقلی
عقلی عقلی همینه دارم عرض میکنم. حالا نکته ظریف همینجاست دیگه، دارم میگم نکته، بله اینا عقلی، متکلم عقلی دفاع میکنه، نقلی که اگه باشید خب نقل محدثه، اونا محدثین هم، بله عقلی بعضشون ابن سینا متشرع، حالا دارم همینه میگم، به همین مسائل همینجاست که غریب مبهمه بر الان دارم همین توضیح میده. بله فلاسفه مسلمان مسلمانن، بله هستن مسلمانن، حالا منهای زکریا رازی، اما ابن سینا یه مسلمان تمام عیاره، موحد توحید، توحیدم نه، توحیدم پنج قدیم قائله، به قدمای خمسه قائله، الان مشکل داره متشاله بعضی ها نمیخوان این را توجه کن. بله ابن سینا یه مسلمان، فارابی مسلمان تمام عیاره، سهروردی مسلمان تمام عیاره، مولا صدرای مسلمان تمام، بله 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 مسلمان. ببین اختلاف همینجاست دارم عرض میکنن، اینا همه متشرعی من مسلمانه هستن، اختلاف سر چیز دیگر. حالا بعض متشرعینه که متکلم نیستن یا محدثن یا فقیهن که متکلم، اونا هم خب تعبد دارن و کاری ندارن، تعبده مثلا شیخ صدوق متعبده و روایات نقل کنه میره، کار به این حرف نداره. شیخ مفید متکلمه، متکلم هم عقلی بحث میکنه برای اثبات خداوند، اثبات وحدانیت خداوند، اثبات معاد، ولی دلائل عقلی حکما میگوین که اینا جدل است. ظرافت ها همینجاست، همه آدم ها عقلی حرف میزنن، ولی باید بینیم که زیربنای عقل چیه. مشکل ظرافت تاریخ همینجاست، مشکل همینجاست. هیچ کس نمیگه من عقلی حرف نمیزنم، کس نگوید که دوغ من ترش است. از یه آدم بپرس که تو بیعقلی حرف میزنی، میگه نه بر تو خود خودت بیعقلی، من عقلی حرف میزنم. هیچ آدم نمیگه من بیعقلی حرف میزنم. شما تا حالا یه آدم دیدین که بگه من بیعقلی حرف میزنم؟ بله که عقلی حرف میزنم، به قول همون زکریای رازی همین حرفو داره. اتفاقا یکی از حرفای زکریای رازی همینه که پیش از دکارت گفته، حالا دکارت چندین قرن بعد از اون میگه، سعدی منم گفت. زکریا رازی میگه عقل در همه مردم به طور مساوی تقسیم شده، همه مردم یه اندازه عقل دارن. زکریا رازی میگه، همین زکریای رازی. دکارت هم در 5-6 قرن بعد از در فرانسه گفت عقل در همه انسان ها یکسانه، عقل یکسانه، تفاوت در روش به کار بردن عقله. گفت تفاوت انسانی که روش به کار بردن عقل رو نمیدونند، الا عقل همه یکسان. اینم حرف دکارت. سعدی خودمان از همه قشنگتر گفته، شیخ اجل، سعدی که فیلسوف نبود ولی شاعر بسیار ظریف عمیقی بود، هم از زکریای رازی بهتر گفت هم از دکارت. چی گفت؟ گفت همه را عقل به کمال نماید و فرزند را به جمال. یعنی چی؟ همه را عقل به کمال نماید و فرزند را به جمال. چه مادری است که دیگه بچه من بدگله؟ هر مادر میگه ببین بچه من چقدر خوشگله، به 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 نگاه کن قد و بالاشو نگاه کن. چه آدمی است که بگه من عقلم کمه؟ شما تمام آدم ها عالم رو بگرد، یه میکروفون دست بگی مصاحبه با شما، از اون پرس چی کم داری؟ هی شروع میکنه گله دارم، پول کم دارم، مقام کم دارم، پست کم دارم، چیزا. حتی جمالم ممکنه یه قد خوشگل تر بودیم بهتر بود، قدمون بلندتر بود بهتر بود. هی اینا رو میگی. اما از این پرس خب عقل کم داری یا نه؟ عقل کم داری؟ میگه نه بابا من عقلم کجا کمه، تو خودت عقلت کمه. از همه چی آدما ناراضین و گله کم بود دارن. ولی هیچ وقت از کمبود عقل هیچ کس گله نمی کنه که من عقلم کم. هیچ کس تا حالا دیدین کسی از کمبود عقل گله کنه؟ سعدی خوب فرموده همه را عقل به کمال نماید.
سخنان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را با هم شنیدیم و امیدواریم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سرگردان. رادیو فرهنگ. کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره سوم. سیاهی نزدیکتر می شود، گویی نخلستان است، اما نه، نخلستان که نیزه و شمشیر ندارد. آری، این سپاه یزید است که برای مقابله با تو آمده است. به پناهگاهی در زو هست هم کاروانت را راهی می کنی و همراهشان منتظر می مانی که ببینی سرنوشت برایت چه رقم زده است. چه خوب که از مکه خارج شدی، و الا در همان حرم امن الهی باید با اینها دست و پنجه می فشردی و یا در مقابل مسجد الحرام خونت را جاری می کردند.
کاروان آسمون پا میذاره روی زمین، کاروان آسمون پا میذاره روی زمین، فرش راهشون شاده بال و پر روح الامین، عرش راهشون شده بال و پر روح الامین، دعای فاطمه شده بدرقه مسیرشون، دعای فاطمه شده بدرقه مسیرشون، آب میریزیم پشت سرش از کاسه های چشممون، داره میسوزه تو بیتاقتی سینه صحرا، راهی معراج شده بال سرف کبوترها، شاه مظلومم داره پا